که صدامو تنظیم بکنیم. حالا هر جا لازم بود صدا تنظیم میشه، به اندازه میره بالا، به اندازه میاد پایین. این بس فراز و نشیب صدا. اما نکته بعدی، دست شما درد نکنه آقا. بله. اصلا اتفاقا ما دنبال این قضیه هم بودیم، حالا گفتیم یه موقع این وصله ما نچسبه که ما میخواییم اینجا نمایش بازی بکنیم. گاهی بعضی ها به ما ایراد میگیرن، بعضی از خود علما و فضلا و طلاب میگن شما دارید تمرین تئاتر میکنید، با ما این مسخره بازیه چیه؟ میگیم اتفاقا نه، اگه من اینا رو مسلط بشم، حالا میرسیم به حس گرفتن. توی حس گرفتن خیلی نمود پیدا میکنه که مثلا طرف تو تمرین میگن حس مصنوعی بگیر، اولش الکی بخن، الکی گریه کن، اولش باید تمرین ها، نه تو منبر واقعی. شما برای تمرین شروع کن، بعد ببین چقدر قشنگ میتونی حس بگیر. یا همین بس فراز و نشیب صدا، اینا یه راهکارای دارن، یه مقدار گرفتیم، بعضیشو استفاده کردیم. حالا بگذاریم. نکته دومی که داریم تو بحث تحریک احساس که اینم باید تمرین بشه، بحث اینه تمرین فراز و نشیب صدا. حتی این فراز و نشیب صدا کامل بکنم بعد برم به اون نکته دوم. اینو فراموش کردم بگم، بذار اینجا که حالا اسلایدش هست. قبلا هم اشاره کرده بودم یکی از راههایی که ما میتونیم تمرین بکنیم فراز و نشیب صدا رو داستان بود. تو داستان دو نفر، دو تا شخصیت دارن صحبت میکنن، صدای شخصیت در فراز باشه، صدای شخصیت تو فرود اجرا بشه، که اینو قبلا اشاره کرده بودم. شما داستان میگید، خاطری از یک شهید دارید میگید، خاطره از علما دارید میگید، چیکار میکنید؟ تو این داستان یک گفتگویی هست، دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، از مرحوم عباس قلی خان مثلا دارید خاطره ایشونو میگید، مدرسه عباس قلی خان مشهد، نمیدونم قضیه شو شنیدید یا نه، که مدرسه ای داره کنار حرم مطهر آقای امام رضا علیه السلام، قضیه در این مدرسه علمیه، مدرسه عباس قلی خان. عباس قلی خان یه تاجر بوده، این تاجر بزرگوار یک شبی اون زمان قدیم با پسرش بلند میشن شبانه، از این چراغای قدیمی پسرش به دست میگیره، میرن از این کاروانسرایی که داشتن، تاجر بوده کاروانسرا داشته، من یه بازدیدی از کاروانسرا داشته باشم شبانه، سری بزنم ببینن چه خبره. بعد یه مطلب وسط را برمیگرده پسرش، پسرم من یه وصیتی بهت میکنم. پسرش میگه بابا انا که موقع وصیت کردن نیست، این گفتگوی طرفینی. پسر داره صحبت میکنه، صداش کمی ناراحت میشه از این لحن بابا و این مطلبی که مطرح میکنه، صداش میره بالا. پدر داره آرام صحبت میکنه، صداش پایینه. پسرم یه وصیتی بهت میکنم، بعد مرگ من اگه من از دنیا رفتم، این کاروانسرا رو بکوب، اینجا رو خراب کن و بعد از مرگ من اینجا یه مدرسه علمیه بنا کن. حالا پسر جواب میده، گفتگوی جالبی بینشون هست. جوابی که پسر میده صداتون میره بالا، نه بابا این حرفات چیه میزنی، خدا بهت 100 سال عمر بده، 1000 سال عمر بده، سایه شما بالا سر ما باشه، بابا این حرفا رو نزن. نه پسرم، مرگ حقه، بالاخره باید از این دنیا بریم. گفتگوی طرفینی بر تمرین. حالا که این قضیه چیه؟ قضیهش اینه، پسر کار جالبی انجام میده، پدر منبر تو شاید اگه نشنید بخوره. پسر وقتی اینو میشنوه، چراغی که به دست گرفته بود، دفعه پسر میره پشت سر بابا تون تاریکی، چراغ هم میگیره پشت سرش. بابا یه دفعه عصبانی میشه، پسر این چه کاریه میکنی؟ چراغ چه خوبه که از جلو نور بده، چراغ باید جلو بگیری، جلو پا رو باید ببینیم بعد حرکت کنیم. بعد پسر برمیگه میگه بابا همین طوری که چراغ چه خوبه از جلو نور بده که انسان مسیر راه خودش رو ببینی از جلو حرکت بکنه، پس چه خوبه با اشاره. پدر متوجه میشه، پدر میگه آ چه درس خوبی به من دادی، به فکر کنم میگه راست گفتی، پس این که من صبر کنم از دنیا برم تا بعدن تو برای من مدرسه بسازی معلوم نیست، بسازی یا نسازی، همون شب تصمیم گرفت، فردا دستور داد کاروانسرا رو خراب کردن و خودش در زمان حیات خودش دستو داد مسیح علمیه ساختن، گفت که چراغی باشه که همین الان که زنده هم نورش رو چکار بکنم، از نورش استفاده بکنم. حالا پس بحث این بود که من چکار میکنم، گفتگوی طرفینی در داستان که اومد، بحث گفتگوی طرفینی در داستان تمرین میکنه. دومین بحثی که داریم تو فراز و نشیب صدا، اینم خیلی مهمه، محور اصلی و فرعی بودن محتوامون. ببینید من گاهی وقتا مثلا موضوع بحثم چیه؟ نمازه. موضوع اصلی، محور اصلی نمازه. شروع کردم با این تون صدا: اولین چیزی که در روز قیامت از انسان سوال می شود نماز است. اگر نماز انسان قبول بشه، اعمال دیگر انسان قبول میشه. اگه نماز انسان قبول نشه، دارم روایت رو می خونم با این تون صدا، درسته؟ این میشه محور اصلی من با این تون. حالا جا داره یا جنبه کار ندارم، اما فرض بر اینه. آیا روزه روزه مهم نیست؟ امر معروف مهم نیست؟ محور اصلی من تو این سخنرانی نمازه، اما میخوام اشاره کنم به روزه و امر معروف. این میشه محور فرعی. محور فرعی رو صدا میارم چیکار؟ پایین میارم. میگم البته اونجا داشتم داد میزدم. اولین چیزی که در روز قیامت از انسان سوال میشه نمازه. اگه نماز انسان قبول بشه، اعمال دیگه انسان قبول میشه. البته این به اون معنا نیست که روز مهم نیست، امر به معروف مهم نیست. چرا؟ صدا اومد پایین. تمنی فراز و نشیب صدا با محور اصلی بحث یا محور غیر اصلی، اون که از محور اصلیمون نیست، میشه فرعیات. این هم میشه تنظیم کرد، صدا بالا بره یا پایین بیاد. سومین نکته و آخرین نکته تو این زمینه بحث سوال و جواب. من یه سوال میپرسم تو منبر خودم، منبر فرقی با کلاسداری داره چیه؟ علما، مهمترین فرق منبر با کلاسداری، احسن. ببینید تو کلاسداری دو طرف هست، تعامل با مخاطب هست که مخاطب خوابش میبره، من کاری بکنم خوابش نبره، بیدارش کنم، آه بیدار شد چه خبره، سوال بپرسم، درسته؟ ولی تو منبر اینجوری نیست، منبر یه طرف هست. منبر خود خطیب سوال میپرسه جواب میده، اما تو کلاسداری نه، سوال میپرسم آقا شما جواب بده، آقا شما جواب بده. ارتباط و تعامل دو طرف هست، تو منبر یه طرف هست. من سوال میپرسم، جوابم باید خودم بدم. سوالو که میپرسم با یه تون صدا سوال بپرسم، مثلا سوالم تو فراز باشه: میدونی مهمترین چیزی که الان در زمینه انتخابات باید بحث بشه چیه؟ سوالم مثلا هیجانیه، تو اوج دارم سوال میپرسم، تون صدام بالاست. وقتی میخوام جواب بدم تون صدا رو عوض میکنم، من اینجوری برای شما جواب بدم، تون صدا میاد پایین. از اون یک نواختی منبر چی میشه؟ بیرون میاد. مخاطب نمیگیم اصلا خسته نمیشه، ولی کمتر خسته میشه. منبر من جذابتر میشه، اجرای من چی میشه؟ جذابتر میشه. اینم یک راه تمرین. سه راه تمرین به شما نشون دادیم. شما اگه اینجوری تمرین بکنید، مطمئن باشید فراز و نشیب صداتون تو منبر خیلی بهتر میشه. یه نکته، تو گروه مهارتی که جلسه بعد ساعت بعد میخواد برگزار بشه، بعضی از بزرگوارا میان و میدونن باید این بحث صدا رو رعایت کنن، فراز و نشیب صدا، ولی هر کاری میکنن نمیتونن رعایت کنن، چون ملکی ذهنشون نشده. باید اینقدر تمرین بشه تا ملکه بشه. بفرمایید. مثل همین بنده که الان یک میاد صدام گرفته. ببینید اونم باز راهکار داره. مثلا تو بس، خب اون یه راهکار ساده که داره. ببینید گاهی وقتا تارهای صوتی من، هنجره من آماده نیست. منبری باید همیشه کاری بکنه که این هنجره تارهای صوتی آماده باشه. یا اون کسی که روزخانه مداحه، همیشه یه تمرینای دارن، یه مواظبتای دارن، یه راهکاری دارن که این به اصطلاح تارهای صوتی هنجره آماده باشه. یه کسی همیشه منبر داره، همیشه تارهای صوتی آماده است. یه کسی نه، فقط محرم منبر میره، ماه رمضان منبر میره. انصافا شما بفرمایید روز اول کسی که اینجوری هست، روز اول محرم منبر خوب میره، روز آخر مثلا روز عاشورا ماه رمضان چی؟ تو روزه خوندن بیشتر مشهوده. طرف اولین روز میخواد روزه بخونه، یه سال نخونده، این تارای صوتی بسته شده، آماده نیست، انجرا آماده نیست، تا شروع میکنه نمیتونه بخونه. اما 10 روز مداومت کرده به خوندن، روز دهم قشنگ میگه حالا تازه مردم جمع بشید الان براتون روزه بخونم، تازه آماده شده برای روزه خوندن. این باید مواظبت بشه. یه راهکار، اونایی که میخوان بحث تارهای صوتی و انجرشون آماده بشه، حتی برای بعضی بزرگان سخته، ولی همین آرام این راهکار وقتی توصیه میشه به بعضی بزرگواران، میرن اجرا میکنن، نتیجهش رو میبینن. این که انسان بتونه روز یک بار اذان بگه آراما تو خونه خودش، آرام، فقط این که بتونه صداشو بکشه، الله، نمیخواد داد بزنه مزاحم همسایه این برام بشه یا بگن چه خبر، نه، آرام بخواد اذان بگه. یا نه، شما یه دعایی که میخوای بخونی یه مقدار چیکار کن؟ با صوت بخون دعا رو، نه که داد بزنی، یه مقدار آرام با صوت بخون. زیارتشو میخوای بخونی، دعایت میخوای بخونی، تو خونه خودت هم میخوای بخونی، با صوت بخون، با صدای پایین. هر روز انسان مداومت بکنه، این تاره صوتی انجره آماده میشه. اینم از این نکته. دومین نکته که میخواستم بگم بعد از فراز و نشیب صدا اینه، ما یه بحثی داریم به عنوان تنظیم سرعت و فرصت سخن. تنظیم سرعت و فرصت سخن یعنی چی؟ گاهی وقتا من تونتون صحبت میکنم، گاهی وقتا کند صحبت میکنم. مثل این که الان من مجبورم تون صحبت بکنم، اگه تون صحبت نکنم نمیتونم همه مطالب به شما بگم، از قم اومدم باید خیلی از مطالب شما انتقال بدم، فرصت ندارم، سرعت میگیرم تو چینش کلمات، بگم سرعت. گاهی وقتا نه، من لازم نیست سرعت بگیرم، معمولی نه سرعت نه فرصت، معمولی که حرف میزنیم. گاهی وقتا لازم فرصت بدم مخاطب مطلب رو هضم کنه، یا به دلایل مختلف. یعنی چیکار میکنم؟ یا یک مطلبی رو که میخوام بگم یه کلمه میگم، مکس میکنم، جون مخاطب بالا میاد تا کلمه بعدی رو بگم، هی مخاطب زور میزن که بابا بگو، اینم جا داره دیگه، باید بدونم کجا سرعت بگیرم، کجا فرصت بدم. گاهی وقتا شما اگه به جا فرصت بدی تاثیرگذاریت خیلی زیاد میشه، گاهی وقتا اگه بی جا فرصت بدی برنامه‌ات به هم میریزه. نمونه مثال، حتی مثال برای اتوبوس کلاسایی بزنم، جالبه. توی یه آجایی رفته توی کلاس دبیرستان شلوغ، یعنی اینجوری مطرح کرده بود، پسرها بودن، پسرها شلوغ، گفته بود بچه تا حالا حمام رفتید؟ مکس کرده بود. بعد اینا شروع کرده بودن فرصت داده تیکه دیگه، هیچی دیگه، آجاقا دیگه نتونسته بود ادامه بده. ولی همینو اگه آجاقا اینجوری بس میکرد، بچه تا حالا حمام رفتید؟ دیدید زمانی که شیر آبو باز میکنید این آب چه قشنگ تقسیم میشه؟ من فرصت دادم همون اجلاسا، اینجا فرصت دادم مخله، ولی فرصت دادم، سرعت گرفتم، برنامه‌ام تنظیم شد. جلوی به اصطلاح بی‌نظمی که می‌خواست صورت بگیره تیکه پرانیا رو گرفتم. جاهای خیلی زیادی میشه از این سرعت و فرصت استفاده کرد. لذا اینم باید تنظیم بشه، من بدونم کجا باید تون صحبت کنم، کجا باید شمرده شمرده صحبت بکنم، کجا خیلی فرصت بدم. باز یه متنی رو آوردیم اینجا از بحث شهادت و شهداست، که این یه بار برای تمرین، یه بار با سرعت خونده میشه، یه بار به طور معمولی متوسط، یه بارم با فرصت. مثلا اینجا شما میخونی خدایا اینجا چه مکانی است؟ اینجا محل شهادت است و شهادت چیدن گلها به دست خدا برای جهت اطراقی نمودن عرش الهی است. تون میخونی، سرعت گرفتی داری میخونی، یا تو منبرت همینو میخوای به کار بری، با حالت خطابی تون داری به اصطلاح اجرا میکنی، سرعت گرفتی. یه بار به صورت معمولی، یه بارم به صورت فرصت دادن، خدایا اینجا چه مکانی است؟ اینجا محل شهادت است. داری چیکار میکنی؟ با فرصت اجرا میکنی. خب اینو دیگه دوستان حتما به کار بردن، فقط این مقدار باید تمرین بیشتر بشه که ملکه بشه، مهارت زیادی بشه. و بحث سوم باید مطالبم رو جمع بکنم که سر وقت تمام بکنم. هماهنگی لحن و محتوا با حرکات، حرکات دست، چهره، صورت، سر، اینایی که تو منبر میتونیم از این حرکات استفاده بکنیم، بسیار مؤثر برای تحریک احساس و زیبا شدن منبر ما. بعضی اصلا حرکت ندارن، بعضی این حرکتشون فقط اینه. این که نمونه ای که از مرحوم آقای فلسفی حتما شنیدید دیگه، یه نفر میگه من منبرم نمیگیره، مرحوم آقای فلسفی میفرماد که بیای با پیش من منبر برو، ایشون منبر میرن، یه نکته بهشون میفرماد که این انگشت تو چیکار کن وقتی میخوای منبر بری، اینو زیاد حرکت نده، مخاطب از اول تا آخر حواسش به انگشتت پرت میشه دیگه منبرت نمیگیره. این مشهور از مرحوم آقای فلسفی. لذا حرکات بسیار بسیار مهمه. شما ببینید سخنانان مشهور حاج آقای انصاریان چقدر زیبا از این استفاده میکنه، تو از حرکات دست و چهره و صورت و اینها خیلی زیبا استفاده میکنه. یا گاهی وقت آقای فاطمینیا خیلی قشنگ استفاده میکنه، آقای بنانه خیلی قشنگ استفاده میکنه. ببین دقت بکنید، یه نمونه برای تمرین. پس هماهنگی لحن و محتوا با حرکات دست و صورت و ابرو چند تا نقطه. حتی پا اینا نداریم ها، که بعضی میگن پا تو منبر حرکت بدی، نه دیگه تا این اندازه. مثلا یه شعری از بابا طاهر: ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. این کاملا از اونایی که برای تمرین خیلی جالبه که من میخوام اجرا بکنم. یه موقع است میگم ز دست دیده و دل هر دو فریاد، خیلی جذابیت نداره. اما یه موقع است میگم ز دست دیده و دل هر دو فریاد، یا فریاد بعضی به این حالت، هر دو فریاد، یا همین دست رو میبر بالا، که هرچه دیده بیند، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، بسازم خنجری. حالا حرکاتش رو انجام دادن، این برای تمرین ها، منبر نیست که شما بگی حتما منبر اینجوری اجرا بکن همه رو که مثلا مزهکه بشه، نه. اگه تو تمرین ما نمونه این چنینی آوردیم که واقعا حرکات قشنگی داشت، یه موقع این حرکات استفاده حرکات ملکی ذهن ما بشه، تو منبر موردی استفاده میکنیم، ولی اون موردی ها خیلی قشنگ منبر ما رو چکار میکنه؟ جذاب میکنه. این هم پس نمونه برای تمرین هماهنگی لحن و محتوا با حرکات دست. انصافاً شما تو تلویزیون دیدید بعضی از همین هنرپیشه ها حرکات چهره و دست و سر و اینها چقدر زیباست، چقدر تناسب داره، که مخاطب واقعا به سلام میخکوب میکنه، واقعا جذابیت خاصی داره. نکته بعدی که بسیار بسیار مهمه، چهارمین مورد تو بحث تحریک احساس، گرفتن حس مورد نظر. یه صلوات بفرستید. بله محمد عجی. ببینید حس مورد نظر، من نمونه بگم، شما کلمات، جملات، عباراتی که به کار میبرید هر کدام بار خاصی داره، بار احساسی خاصی داره. جلسه پیش مثال زدم برای دوستانی که تو کارگاه ما بودن، یه امام جمعه ای بالای مثلا تو بحث خطبه نماز جمعه شون اینجوری داشتن بیان میکردن. خوب دقت کنید، اون آقا پسری که دست دختر نامحرم رو گرفته، با هم دیگه میرن پارک میشینن، با هم دیگه صفا میکنن، اینقدر حس شاد، اینقدر یه حسی گرفته که مخاطب احساس میکنه این کار چقدر خوبه، دوست داشتنی، مورد تایید امام جمعه. حتی گاهی شاید درسته بگن امام جمعه خودش نعوذ بالله این کار است، تجربهش خیلی خوبه، در صورتی که اینجا این محتوایی که من به کار میبرم با این حسی که گرفتم تناسب نداره. من باید کاری بکنم که مخاطب از این کار قبیحه دیگه، باید قباحتشو نشون بدم، قبیح بودنشو نشون بدم، باید نفرت ایجاد بکنم از این کار. چجوری باید بحث بکنم اینو؟ چجوری باید بحث بکنم؟ باید تمرین کنم. یا مثلا تو روزه خوندن الان یه شعر اینجا آوردیم، شعر روزه است، با صوت نه. در تو حضرت رقیه سلام الله علیها، این که من میخوام بخونم، آیا میتونم حس بگیرم که مخاطب واقعا تحت تأثیر قرار بگیره؟ رسیدم به نام حضرت رقیه سلام الله علیها، بتونم یه حسی بگیرم که مخاطب تحت تأثیر قرار بگیره؟ این حس زیبای من، حس مصنوعی نه، حس واقعی من در ایشونم چی بشه؟ ایجاد بشه، حس من منتقل بشه. زبان حال حضرت رقیه سلام الله علیها، من آن شمع سراپا آتشم که از ناله خاموشم. میخوای روزه بخونی بدون صوت بخونی، مقدمه روزت میخواد بشه همونجا که میخوای حس بگیری، حس بگیری، تحریک احساس خوب صورت میگیره، میرسی به اینجا. ببینید خود این روزه هست، یعنی روخم نیلی و اندامم کبود و خود سیه پوشم، روخم نیلی و اندامم کبود و خود سیه پوشم. بحث حس. الان ببخشید سوال، حسی که بنده گرفتم مصنوعی یا طبیعیه؟ کاملا مصنوعیه، طبیعیه. من میخوام بگم تمرین بشه ولی واقعا اگه انسان بله، ولی انسان حالا تجربه است تو دست تمرین، یه لحظه خودشو بخواد تو اون فضا ببره، واقعا حس قشنگ میگیره، حس قشنگ میگیره. من یه لحظه ببخشید معذرت میخوام الان اینجوری دارم چی میکنم، یه لحظه مثلا چیکار میکنم، واقعا خودم خب دختر دارم، اونو که دختر دارم بچه دارم به سلام میدونن، یه لحظه خودم رو تو اون جایگاه قرار میدم که مثلا اگه خدای نکرده مثلا اگه یه اتفاقی برای کسی بیفته، دختر 3 ساله بخواد بیاد سر بریده رو بگیره، چجوری چه حسی داره؟ زود میتونم حس بگیرم و این حسم طبیعی باشه. لذا وقتی که خودم تو اون فضا قرار دادم، راحت میتونم کلمات بهش بار بدم، روح بدم و بدون روح نخونم. بعضی روزه میخونن بدون احساس، مخاطب همینجوری داره نگاه میکنه، ولی اگه همون رو واقعا تو بحث تحریک احساس کار کرده باشه، حالا همین قسمت بعدی، همیشه طفل کوچک جا در آغوش پدر گیرد. معمولا باباها بچه رو بغل میگیرن. همیشه طفل کوچک جا در آغوش پدر گیرد، من ویران نشین رأس پدر باشد در آغوشم. قصد روزه نداریم، فقط خواستم بگم که ببینید میشه زودم حس گرفت، زودم با مخاطب چیکار کرد، مخاطب رو تحت تأثیر قرار بدیم یا نه. اشعار مختلف تو شعر نه، تو روزه میخوای بخونی، تو داستان. الان شما یه داستان میخوای بگی که مثلا یه شهیدی لحظات شهادتش رو میخوای به تصویر بکشی که احساسیه، میخواد با مادرش خداحافظی بکنه، احساسیه. ما خونه یه شهیدی رفتیم، بذارت که خاطره بگم، تو خاطره تو وارد شدیم، یه برنامه داریم در محضر شهیدان با جوونا، آقا پسرها جدا، جوونا جدا، دانشجو هم دبیرستانی هم، دختر خانم هم جدا، حدودن 7-8 سال این برنامه است توی شهر. با خواهرها رفته بودیم خونه شهید طاهر کرد، تا وارد شدیم خواهر شهید، خواهرش بزرگتر از شهید بود، تا جمعیت رو دیده و نشستیم شروع کرد گریه کردن، بلند بلند گریه، همه تحت تاثیر قرار گرفتن چرا داره گریه میکنه. با صدای گریه خواهرم شروع کردن گریه کردن، گفتیم چیه خواهر بزرگوار چی شد؟ شروع کرد با یه حالتی گفت حاج آقا، مهمانانی که اومدید خونه من یه آرزویی داشتم، هنوزم این آرزو تو دلم مونده، هنوزم دنبال اینم، نمیدونم آیا به آرزو میرسم نمیرسم، من داداشمو خیلی دوست داشتم، اینقدر دوست داشتم حاضر بودم براش بمیرم، اینقدر به هم دیگه علاقه داشتیم، ولی آرزوی من اینه. اون وقتی که داداشم شهید شد، جنازه داداش منو آوردن، من نبودم، برای آخرین بار نتونستم چهره ملکوتی داداشمو ببینم، گذاشتم تو قبر، روشو پوشوندم. آرزوم اینه که حتی شده یه عکسی، فیلمی اگه از داداشم گرفتن به من نشون بدن. یعنی میشه؟ این داره با یه حسی داره میگه، بیان میکنه، داره با حس گریه. من اگه اینو بخوام برای مخاطبم بازگو بکنم، یه موقع بعد حس اونو بگیرم دیگه، نمیشه همینجور. یه خواهر شهیدی میگفتش که مثلا با یه حس دیگه بخوام بگم، نه، این باید تمرین بشه، ملکه بشه. یا تو از حس شاد، لذا این باید تمرین بشه. بعضی حس ها مثلا یه متنی رو ما تو گروه مهارتی میاریم، میگه این متن رو یه بار با حس شاد بخون، یه بار با حس حزن و گریه بخون، یه بار با حس به اصطلاح حماسی بخون. من اگه این شعر رو بخونم، جوری میخونم که مخاطب واقعا به وجد بیاد، مخاطب غیرتی بشه، مخاطب بلند شه، حرکت بکنه، مثلا یه کارای انجام بده. این حس ها رو باید تمرین بکنیم. اگه تمرین کردی منبر ما جذاب میشه، اگه تمرین نکنی منبر ما جذاب نخواهد شد. این هم نکته ایه که من عرض کردم خدمت شما. اما آخرین مطلبی که تو این زمینه هست، بحث گره زدنه، که اینم سریع بگم با اینکه فرصتم داره تموم میشه. گره زدن با مخاطب چیه؟ دوستان سریع مطلب بگید که مطلب موقع زیاد خلاصه بکنم. گره زدن تعریفش، گره زدن نقطه مشترک بین مواد و ملات سخنرانی. اینجا باید بیرون بگم، ببینید من یه محتوایی دارم، یه ماده مثل آیات قرآن، داستان، شعر، ضرب المثل، روایت، اینا دارم که ارتباط با مخاطبم خیلی نداره. من باید بین این محتوا و مخاطب ارتباط ایجاد بکنم، پیوند بدن، گره بزنم این دو تا رو با هم. لذا گره زدن یعنی چی؟ یعنی ارتباط دادن بین محتوا و مخاطب. اون چیزی که تو محتوا هست، محتوامو با قسمتی از افکار، تخیلات، احساسات، آرزوهای مخاطبم گره بزنم، پیوند ایجاد بکنم. این میشه گره زدن. یه سری از خطیب به اصطلاح سخنرانی کردن انجام نمیدن، یه سری انجام میدن، به شدت هم جذاب میشه اجراشون و تاثیرگذار. پس شد گره زدن نقطه مشترک بین مواد و ملات سخنرانی و قسمتی از زندگی، افکار، تخیلات، امیال، آرزوها، خواسته ها، احساسات و نیازهای مخاطب. این میشه گره، پیوند بزنم. داستان حضرت موسی رو گفتم برای اون زمان که فقط نیست، از این داستان ارتباط بگیرم، پیوند بدم با مخاطبم، ارتباط بدم با مخاطبم. این در اتو تعریفش. فایدهش چیه؟ فایده گره، یک، برقراری ارتباط بین خطیب و مخاطب که عرض کردیم. دوم، ایجاد تأثیرات رفتاری. گاهی وقتا گرهی که من میزنم، این گره تأثیرات رفتاری خوب ایجاد میکنه، مستقیم تأثیر رفتاری داره. مثلا شما از شهید بزرگوار، شهید محمد رضا شفیعی شنیدید یا نه؟ شهیدی که 16 سال جنازه مطهر زیر خاک بود تو قبرستان عراقی ها، بعد 16 سال جنازه پاک این شهید رو بیرون آوردن، بعثیای ملعون دیدن جنازه سالمه. 3 ماه تمام جنازه این شهید بزرگوار زیر نور مستقیم آفتاب، با اسید، مواد تجزیه کننده، آهک بر بدن نازنین این شهید میزنن که جنازه متلاشی بشه، تجزیه بشه، نمیشه. خدا میفرماد، خدا که من نمیذارم، لذا مجبور میشن جنازه سالم میدن. عکسش هست این شهید بزرگوار. حالا گره میخوام بزنم چیکار میکنم؟ دو رفیق این شهید داره میگه، میگه که ما میدیدیم زمانی که این شهید بزرگوار، شاید علت این که جنازه سالم مونده اینه، ما میدیدیم برای امام حسین تو روزای امام حسین به شدت گریه میکنه، تا نام امام حسین بیاد تره گریه میکنه. از اون طرف با این دستاش اشکایی که برام از نومیت و قربت علی عبدالله ریخته به اعضای مختلف بدنش، سر، صورت، سینه، دست، به اعضای مختلفش، این اشکهای متبرک علی عبدالله رو میکشه. اینجا گره میزنم، خوش به حال اونایی که قدر اشکی برای علی عبدالله رو میدونند، خوش به حال اونایی که مثل این شهید بزرگوار افتدا میکنن به این شهید بزرگوار. این تاثیر رفتاری داره، اولا مخاطب سعی میکنه گریه بکنه، بعد این عشق رو من دیدم جای گریه زدید مخاطب چیکار میکنه؟ همینجا عشقش رو میکشه تاثیر رفتاری در این اندازه. یا نه دوباره همین بزرگوار که همرز به این شهید بود میفهمود که ایشون به اصطلاح خیلی عنایت داشته به غسل جمعه و غسل جمعه رو انجام میداده. وقتی من گره میزنم چه خوبه که ما هم توجه ویژه به غسل جمعه بکنیم، هر جمعه غسل جمعه رو انجام بدیم. یه گره رفتاری وقتی دارم میزنم مخاطب اونجا با خودش عهد میبنده که از این بعد غسل جمعه رو انجام بده، میشه تاثیرگذاری رفتاری. نکته بعدی که تو بحث گره از شرایط گره سریع عرض کنم، نمونه‌های گره باید بگم. شرایط گره، یک، من گره اون زمانی بزنم حتی امکان پس از اقناع اندیشه باشد، همون ابتدای منبرم گره نزنم، مخاطب یه مقدار ذهنش اندیشش درگیر شده باشه بعد من گره بزنم پیوند نجات بکنم. دوم، گره به اندازه باشه، خیلی طولانی نباشه، کمم نباشه، به اندازه. سوم، جزئی و مصداقی، کلی نگم مصداقی بگم. ای کاش ما هم قدر عشق برای عبدالله رو بدونیم. ببینید مصداقی جزئی دارم میگم، مستقیم هم نیست، گره حالت غیر مستقیم داره. و چهارمی، قالب گره تنوع داشته باشد، ما از گره‌های مختلف استفاده بکنیم، همیشه یه جور گره نزنیم. حالا انواع گره مطرح میشه. انواع گره چیه؟ انواع گره، یک، گره آرزویی. البته اینجا یه مستنداتی که ما آوردیم از امام راحل بوده یا تو فرمایشاتشون یا تو کتاباشون که انواع گره استناد داره به فرمایشات امام، خیلی زیبا هم انتخاب شده. من آرزو میکنم وقتی میخوام گره بزنم تو صحبتم، یه آرزو میکنم متناسب با اون محتوا و مخاطبم. و ای کاش که چون پروانه در شمع جمال او می سوختیم و دم در نمی آوردیم، از فرمایشات امام، عادتش هم هست پایینش. و ای کاش که یک گام به قدم فطرت بر می داشتیم و اینقدر پای به فرق فطرت نمی گذاشتیم. و ای کاش های بسیار دیگر که من در پیری و در آستان